سلام، من علی صادقی همراه با احسان کاظمی متخصصین حوزه روانشناسی هستیم و شما شنونده پادکست از امروز هستید. اینجا به شما کمک میکنیم از امروز نسخه بهتری از خودتون رو کشف کنید. در این قسمت راجع به دسته چهارم از سوگیری‌هایی قرار حرف بزنیم که در حوزه انبوه اطلاعات، وقتی که ما راجع به سوگیری‌ها حرف می‌زنیم به نوعی داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که یک سری خطاهایی وجود داره در اثر وجود انبوه اطلاعات زیاد و ما مجبوریم که بین این انبوه اطلاعات یه مقداریش رو در حقیقت انتخاب بکنیم. ذهن این کار رو می‌کنه گاهی وقتا با خطاهایی که داریم. توی این دسته، یعنی دسته چهارم از این حوزه، با خطاهایی روبرو هستیم که در حقیقت میبینیم که ذهن اون اطلاعات جدیدی رو انتخاب میکنه که با اطلاعات قبلیش همخوانی و همسویی بیشتری داشته باشه، یعنی اون اطلاعات رو بیشتر میپسنده، بیشتر مورد توجه قرار میده و در تحلیل ها و ارزیابی هاش بیشتر به اونها دقت میکنه نسبت به اطلاعاتی که همخوانی با اطلاعات قبلیش، همسویی با اطلاعات قبلیش نداره. اولین سوگیری در این دسته سوگیری تاییدی یا confirmation bias هستش. فرض کنید شما اعتقاد دارید افراد چپ دست خلاقیت بیشتری دارن نسبت به افراد راست دست. وقتی باور اولیه شما این باشه، باوری که شکل گرفته درون شما این باشه، به مرور زمان هر کسی که چپ دسته رو بیشتر نگاه میکنید ببینید واقعا خلاقه یا نه. یعنی تمرکز شما میره روی خلاقیت اون فرد چپ دست. و خب وقتی مثلا میبینید که خب چقدر جالب که این آدمی که چپ دست خلاقم هست بیشتر براتون جلب توجه میکنه. حالا آیا ممکنه که فرد راست دستی هم وجود داشته باشه که خلاق باشه؟ هست، ولی شما بیشتر دنبال این میگردید که افراد چپ دست خلاق رو پیدا بکنید. یا مثلا یه اعتقادی وجود داره که مثلا مردها وفاداری کمتری نسبت به خانم ها دارن. حالا هر موقعی که یک مردی بیوفایی رو انجام میده یا وفاداری کمتری رو نشون میده، من میگم دیدی گفتم، همونطور که گفته بودم این مردها وفاداری کمتری دارن. در صورتی که ممکنه مردهایی با وفاداری زیاد هم وجود داشته باشن، ولی توجه من فعلا مردهایی رو میبینه که وفاداریشون کمتره. چرا؟ بخاطر اینکه این سوگیر درون من وجود داره و میخوام اون باور رو تایید بکنم. پس در این سوگیری میل به جستجو کردن اطلاعاتی که همخوان با اعتقادات بیشتره، یا اصلا اطلاعات جدید رو به نحوی تفسیر میکنم که پیش‌فرض‌های من رو تایید بکنم. خب این سوگیری خیلی خطرناکیه. چرا؟ چون ببینید بارها شده که یک اشتباهی رو انجام میدیم به دلایلی که داریم، یعنی به یک دلیلی ما یک تصمیم گیری میکنیم، یک تحلیلی میکنیم، یک ارزیابی میکنیم. زمانی که مشخص میشه که این اشتباه بوده، باز هم میخوایم که در حقیقت بر اون اعتقادها، بر اون باورها، بر اون روش ارزیابیها تاکید بکنیم و نتیجه رو یک جوری نشون بدیم که انگار که باورهای ما غلط نبوده، حرفای ما غلط نبوده، تصمیمات ما غلط نبوده، در صورتی که حتما غلط بوده. یعنی ممکنه یه محسنات کوچکی داشته باشه در نهایت اون تصمیم، ولی در برابر عوارض و ضررهایی که داره خیلی کمه. اما وقتی ما سوگیری در حقیقت تایید رو داریم، دنبال این هستیم که یک جوری اون کاری که کردیم رو، اون دلایلی که آوردیم، اون ارزیابی که کردیم رو درست بدونیم. خب ریشه خیلی از تعصبات همینجاست. یعنی میبینید که با وجود اینکه خیلی صحبت‌های مختلفی از هر حیثی با طرف مقابلتون میکنید، چون با باورهاش ناهمسوه نمیتونه بپذیره، میخواد بچسبه به همون باورهای قبلی که داره و براش تغییر خیلی سخته. طبیعتاً هر چقدر آگاهی روی این سوگیری در درون خودمون بیشتر باشه که من اینجا در حقیقت میخوام که باورهای خودم تکون نخوره، دست نخوره و همون چیزی که از قبل بوده سر جاش بمونه، طبیعتاً بیشتر آگاه میشم و وقتی بیشتر آگاه بشم ممکنه مشورت کنم، از زوایای دیگه‌ای تصمیم و تحلیل و ارزیابیم رو نگاه بکنم و کمتر در تصمیم گیری هام اشتباه بکنم و عوارض کمتری رو تجربه بکنم. سوگیری بعدی، سوگیری تجانس یا congruence bias هستش. فرض بکنید در یک رابطه ای اعتقاد وجود داره که طرف مقابل من توجه کمی بهم میکنه و برای آزمون کردن این توجه، مقدار توجهی که قراره بهم بشه، میگم اگر از مخاطبم فردا این سوال رو بپرسم که برای من فلان چیزو میخری و بگه نه، یعنی این توجه و تعهد وجود نداره. و وقتی که اون فرد این آزمون رو از مخاطبش میگیره و احتمالاً ممکنه که اون آدم روبروش بهش بگه نه این رو نمیگیرم یا اون نتیجه‌ای که دلش میخواد حاصل نشه، نتیجه میگیره که خب بله، تعهدی نیست، توجهی نیست. اینجا چه اتفاقی میفته؟ یعنی من از یک روش میخوام برسم به نتیجه‌ای که خودم دنبالش بودم و خب مثلا نمیگم که این توجه و تعهد و آیا از روش های دیگه هم من میتونم آزمون بگیرم، جور دیگه هم میتونم ببینم که این آدم توجه و تعهد به من داره یا نه، یا فقط یه جور آزمون میگیرم اونم جوری که حتما توی اون آزمون اون پارتنر من رد بشه. یعنی توی این سوگیری افراد تمایل دارن، تمایل زیادی دارن به آزمایش فرضیه اصلی که از قبل درون ذهنشون هست. در چه جهتی؟ در جهت اثبات اون فرضیه. و خب دیگه آزمایش و آزمون‌های دیگه‌ای برای این فرضیه در نظر نمی‌گیرن. یعنی به جای این که من تحلیل درستی بکنم و برای مسئلم دنبال راه حلی باشم، بیشتر دنبال این هستم که اون فرضیه خودم رو تایید بکنم. خب این طبیعتاً باعث میشه که ما راه حل‌های بهتر، خلاقانه‌تر رو از دست بدیم و نتونیم شفاف فکر بکنیم. اینم از اون سوگیری‌هایی که در ارزیابی‌های ما نقش به سزایی داره. سوگیری بعدی، سوگیری انتخابی حمایتی هستش یا choice supportive bias. تصور بکنید که قراره که شما بین خرید دو گوشی یک تصمیم بگیرید و یکی از این گوشی ها رو انتخاب بکنید. مثلا فرض کنید بین آیفون و سامسونگ قراره یک نوع گوشی برای خودتون انتخاب کنید. در نهایت انتخاب شما فرض بکنید گوشی آیفون باشه. علارغم وجود ضعف‌هایی که وجود داره در انتخابی که کردید، تأکید شما بر نقاط قوت اون گوشیه و کمرنگ جلوه دادن نقاط ضعف آیفون. و از طرف دیگه بعد از انتخاب آیفون شما شروع میکنید نقاط ضعف گوشی سامسونگ رو پررنگ‌تر میکنید و نقاط قوتش رو کمرنگ‌تر. خب پس ما وقتی یک انتخابی رو انجام میدیم بعدش شروع میکنیم به اون انتخاب وزن دادن، شروع میکنیم منطق ساختن برای انتخابی که کردیم که انتخاب خودم رو موجه جلوه بدیم، انتخاب خودم رو درست در حقیقت جلوه بدیم. و خب این یکی از اون سوگیری هایی که ممکنه برای ما عوارضی داشته باشه. مثلا در یک رابطه، اگر یک رابطه آسیب زننده ما باشیم، با وجود اینکه این رابطه داره به من آسیب میزنه، اما من تأکیدم روی نقاط مثبت، نقاطی که هرچند کوچک اما مثبت طرف مقابلمه، و نقاط ضعفی که تعدادش بسیار زیاده رو سعی میکنم خیلی بهش توجه نکنم و این رابطه رو ادامه بدم. این یعنی اینکه من چون یک بله گفتم به این رابطه، حالا شروع کردم منطق ساختن برای خودم که بمانم در این رابطه، که اون بله رو ادامه بدم. پس ما اگر آگاهی داشته باشیم روی انتخاب هامون و هر لحظه ارزیابی دوباره ای بکنیم از انتخاب هامون بدون این سوگیری، طبیعتا میتونیم اگر یک اشتباهی انجام دادیم اشتباه رو ادامه ندیم، یا نقاط مثبت و منفی رو هر دو رو با هم با یک وزن نگاه بکنیم، و خب این باعث میشه که تصمیمات سازنده تر و بهتری بگیریم. سوگیری بعدی سوگیری ادراک انتخابی هستش، یا selective perception. فرض کنید دو تا کاندیدای سیاسی در حال مناظرن، و خب طبیعتاً شما طرفدار یکی از این کاندیدا هستین و با عقایدی از پیش تعیین شده در حال دیدن این مناظره. احتمال اینکه شما نکات و استدلال مطرح شده توسط کاندیدای مورد نظرتون رو بیشتر گوش بدید، اظهاراتش رو محکمتر و قانع کننده تر تفسیر بکنید و روی نقاط مثبت این اظهار نظرها، روی استدلال هایی که در حقیقت با عقاید شما همخوانه رو بیشتر بهش توجه بکنید، و از اون طرف استدلال های کاندیدایی که خلاف نظر سیاسی شما هستش رو کمتر بهش توجه کنید، اصلا کمتر بهش گوش بدید، استدلالهاش رو ضعیف‌تر بدونید خیلی بیشتر. یعنی نقاط قوت کاندیدای مورد علاقتون رو با توجه به اینکه با اعتقادات شما همسو هستش رو بولتر، پررنگ‌تر می‌کنید، بیشتر می‌بینید، توجه می‌کنید، اجازه می‌دید که دقت بیشتری به حرفاش بکنید، و از اون طرف اون کاندیدایی که با نظرات شما مخالفه رو کمتر بهش گوش میدید. این یعنی افراد تمایل دارن محرک هایی که باعث ناراحتی عاطفیشون میشه رو کمتر مورد توجه قرار بدن. این میشه ادراک انتخابی. خب طبیعتاً این باعث میشه ما از یک سری اطلاعات غافل بشیم دیگه، از یک سری تفسیرها، از یک سری اعتقادایی که میتونیم تنظیمش بکنیم، آچارکشیش بکنیم، غافل بشیم و با یک ذهن کلنگر نتونیم ارزیابی و تحلیل بکنیم. سوگیری بعدی سوگیری انتظار مشاهده‌گره، یا Observer Expectancy Effect. یک بازی بود قدیما انجام میدادن، یکی از طرفین یک چیزی رو مخفی میکرد، بعد طرف دیگه یا گروه دیگه با نزدیک شدن به اون جسم یا اون چیزی که مخفی شده شروع میکردن دست زدن و هر چقدر بیشتر به اون شی نزدیک تر میشدن دست ها محکم تر میشد. توی این سوگیری همونطور که از اسمش پیداست، انتظارات مشاهدگر تأثیر میذاره روی نتایج. مثلا فرض بکنید که من روبروی کسی ایستادم و منتظرم کارش رو انجام بده. همین که من منتظرم که اون آدم کارش رو انجام بده، در لحن من، در زبان بدن من، باعث میشه که طرف مقابلم این رو بفهمه و یک تعجیلی در کارش انجام بده. یعنی اون آدم داره از من، از انتظاری که من ازش دارم، داره تأثیر میگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی رفتار ما در حضور یک نفر دیگه یا عدم حضورش متفاوته. یعنی به نوعی حضور و انتظارات ما باعث میشه اطلاعات به نحو خاصی از ما تأثیر بگیرن و ما هم تحلیل اشتباه بکنیم. پس وقتی که انتظارات باعث بشن در داده ها تأثیر بذاریم، ناخواسته در حقیقت گرفتار اثر انتظار مشاهدگر شدیم. هی مدام منتظریم که اون اتفاقی که دنبالش هستیم اتفاق بیفته و خب طبیعتاً ممکنه که این به صلاح ما، به نفع ما نباشه و عوارضی برای ما داشته باشه. سوگیری بعدی اثر شترمرغ یا آستریچ افکت هستش. یه جورایی این اثر شترمرغ هم سرش رو مثل کبک در برف کردنه. یعنی وقتی اوضاع زندگی خرابه و عواطف و احساسات و رنج فراوانی وجود داره و برخلاف انتظارات من داره اوضاع پیش میره، من ترجیح میدم که به اینها توجه نکنم و فکر کنم که اوضاع همون جوری که فکر میکردم خوبه، تغییری حاصل نشده. یعنی اون اعتقاد اولیه رو تغییر نمیدم. پس این اثر به نوعی این اشاره رو داره که افراد به نادیده گرفتن اطلاعاتی که ناراحت کننده است یا منفیه، با این سوگیری خودشون رو فریب میدن و باعث میشن که در حقیقت اثر سو و زیانباری براشون داشته باشه. خب طبیعتاً اگر که ما بخوایم شفاف فکر بکنیم، اگر که کمی آگاهی روی این اثر داشته باشیم، سرمون رو از برف بالا میاریم و آنچه که هست رو، آن واقعیتی که هست رو میپذیریم و سعی میکنیم که هر جور شده اون مسئله رو حلش بکنیم و خب این خیلی بیشتر بهمون کمک میکنه تا اینکه در یک توهم، در یک خیال باقی بمونیم و در نهایت ضربه بزرگی بخوریم. سوگیری بعدی، سوگیری یا اثر اعتبار سنجی ذهنیه یا سابجکتیو ولیدیشن هستش. بذارید با این سوال شروع بکنیم. این چند وقت اخیر مشکلی براتون پیش اومده که مقداری فکرتون رو مشغول کرده باشه؟ اگر جواب شما بله هسته، شما گرفتار سوگیری اعتبار سنجی ذهنی شدید. یعنی ذهن شما تمایل داره اطلاعات و رویدادهای بیرونی رو با باورها و اطلاعاتی که داره همسو بکنه. توی طالبینی و اینها خیلی این اتفاق شایع هستش. شما میرید سراغ یک طالبین یا توی اینترنت یه چیزی میخونی راجع به ماها، میگه به شما که این هفته اتفاقات خوبی رو در پیش خواهید داشت. این میشه پیش‌فرض شما. حالا هر اتفاق خوبی رو در طول هفته شما مشاهده کنید، میگید این همون اتفاقه. یعنی ربطش میدید به هم. اون اتفاقایی که براتون میفته، اون باور قبلی رو پررنگ تر میکنه. یا مثلا من یه دستبندی به شما میدم، میگم این دستبند برای شما شانس. حالا دیگه هر اتفاقی افتاد که برای شما خوشایند بود، ربطش میدید به این دستبندی که در دست شما هستش. حالا اگر این دستبندم نبود، باز این اتفاقا میافتاد، ولی چون میخواید اعتبار بدید به اون باورتون، مدام این سوگیری رو انجام میدید. خب این باز اگر که من آگاهی به این داشته باشم، اون وقت هر چیزی رو به هر چیزی ربط نمیدم، و چون این ربط دادن ها گاهی وقتا کار دستمون میده دیگه، توی امور ناخوشایند یا یک پیشبینی در واقع ناراحت کننده، من همش هی دنبالش میگردم که آها علت این اینه، و دیگه هی مدام بهش توجه میکنم و حال منو خراب میکنم. پس بنابراین آگاهی به این که لزومن نباید که به این سادگی نگاهش بکنیم که این اتفاق مربوط به اون اتفاق هستش، این سوگیری ذهنه و این به همون کمک میکنه که تصمیم‌های بهتر و تحلیل بهتری بکنیم. سوگیری بعدی اسمش هست واکنش سمل‌وایس یا سمل‌وایس رفلکس. توی زمان کرونا خیلی زمان برد که افراد وجود کرونا رو ببینن، باور کنن و در نهایت بخوان رویهشون رو تغییر بدن. اما در همین حین هم علارغم آمار و در حقیقت شواهدی که وجود داشت از مرگ و میر، عده‌ای هم نسبت به این داستان که کرونا وجود داره مقاومت عجیبی داشتن. یعنی دلشون نمیخواست که این عقیده که یک ویروسی وجود اومده که منجر به این میشه که خیلی سریع شما مبتلا شی و احتمال مرگ وجود داره، علاقه ای به تغییر این عقیده نداشتن با وجود شواهدی که وجود داشت. این همین سوگیری در حقیقت واکنش یا رفلکس سمل‌وایس هست. اتفاقا از همینجا هم اومده که اسم یک پزشک مجارستانی بوده که این خیلی اتفاقی متوجه میشه که هر موقعی که دستش رو قبل از عمل زایمان دستش رو بشوره، میدید که بیماران بعد از عمل مبتلا به یک تبی که تب خاص اون دوران بوده به نام نفاس نمیشن. یعنی اون میکروبا، اون ویروس ها انتقال داده نمیشه و آمار مرگ و میر میاد پایین. اما همزمان وقتی این رو به بقیه همکاراش میگه، مقاومت عجیبی در حقیقت در اونها میبینه که اونها تغییر نمیکنن، رویه رو تغییر نمیدن، با وجود اینکه شواهد داشته نشون میداده، ولی با یک عقاید و عقاید پیش ساخته ای که داشتن اینها رو تغییر نمیدادن. خب پس بنابراین تبعاتش رو ما میدیدیم دیگه. یعنی کسایی که مثلا به کرونا اعتقاد نداشتن در نهایت گرفتار شدن دیگه. دقیقاً همین، یعنی ما چشممون رو می‌بندیم و اجازه نمی‌دیم با تغییرات تغییر کنیم، آگاهیمون رو زیاد نمی‌کنیم، بینش پیدا نمی‌کنیم به این که خب این سوگیری در ما وجود داره، طبیعتاً عوارضش رو می‌بینیم. پس تمایل غریزی به رد شواهد یا دانش جدیدی که با پارادایم‌ها و دانش‌های قبلی ما در تضاد باشه، این میشه در حقیقت واکنش سمل‌وایس. سوگیری بعدی اثر تأثیر مستمر یا continued influence effect هستش. بعد شما همین اعتقاد داشته باشین برای اینکه چشم نخورین باید بزنین به تخته، یا اینکه هر ماهی یه ویژگی های خاص خودشو داره، یا مثلا وقتی سرما میخورین برای اینکه سرماخوردگیتون بهتر بشه باید لیمو شیرین حتما بخورین. ببینید با وجود اینکه گزارهایی که الان گفتم از نظر علمی رد شده، اما ما همچنان اعتقاد داریم اونا رو حفظ بکنیم. خب این باعث عدم پیشرفت ما میشه دیگه، باعث میشه نتونیم شفافه کنیم و اعتقادات جدید و باورهای جدید رو جایگزین اعتقاداتی بکنیم که از نظر علمی رد شدن. مثلا شما ببینید مثلا ویتامین C داخل لیمو شیرین میگیم هست و باید بخوریم. خب اینو علم ثابت کرده که شما میتونید قرصش هم بگیرید بخورید، اما ما همچنان یک اعتقاد خاصی داریم که نه، اون میوه لیمو شیرین و اون ویتامین سی که داره متفاوت. یه توجیهی هم برای خودمون میاریم. یا اینکه مثلا فرض بکنید که با اینکه شما میدونید که چشم خوردن یه چیز غیر علمیه، اما همچنان اعتقاد دارید که وجود داره. خب این به خاطر این اثر هستش و خب این خیلی از فرصت ها رو از ما میگیره. خیلی از این خانه تکانی هایی که باید در باورهامون اتفاق بیفته رو اجازه نمیده که اتفاق بیفته و منجر به این میشه که ما اون پیشرفت و اون شفاف اندیشیدن رو، اون تحلیل شفاف رو از دست بدیم و در نهایت ارزیابی ها و تصمیم های غلطی بگیریم. ممنونم که تا اینجا شنونده و همراه پادکست از امروز بودید. امیدوارم که این قسمت هم تونسته باشه تکه ای از پازل آگاهیتون رو کامل تر کرده باشه. تا قسمت های بعدی، خدا نگهدار.